بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در این مسئله بود که مرحوم سید فرمودند ما می توانیم شخصی را اجیر کنیم برای حیازت. شخصی را اجیر میکنیم یک روزه، برو برای ما مثلا ماهی صید کن، برو برای ما هیزم حیازت کن و امثال این. به مناسبت این مسئله که مسئله طولانی بود وارد شدیم در جهاتی از بحث. جهت اول مملکیت حیازت بود. آیا اگر کسی مال مباحی را حیازت کرد مالک میشه یا نه؟ گفتیم فی جمله مورد تسالمه که حیازت مملکه، به سیره عقلایی ثابت شده. یعنی در سیره اینطوره که ما اصل این که حیازت مملکه اشکالی نیست، انما در شرایط این مملکیت. شرط اول بسط الحیازت بود. گفتیم اگر کسی در خواب چیزی رو حیازت کرد مالک نمیشه. شرط دوم که فقها فرمودن بلوغ است و عقل. اگر صبی یا مجنون مال مباحی رو حیازت کنه مالک نمیشه. ما ها عقل رو قبول کردیم اما بلوغ رو دیگه قبول نکردیم. گفتیم همین که در سن تمیزی باشه کافیست برای چی؟ مملکیت حیازت. شرط سوم منقولیت بود. باید اون مال مباح منقول باشه. لذا اگر انسان زمینی ره حیازت کرد مالک نمیشه. مشهور فقها در زمین قائلن که حیازت مملک نیست. منتها مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی در اراضی عامره قائل شده بودن که اگر شخصی یا مؤمنی علا اختلاف بین این دو نفر، اگر شخصی یا مؤمنی زمین عامری را حیازت کرد، یعنی استیلا پیدا کرد، مالک میشه. ما ها چون عرفی هستیم و عقلا را تابع عرف میدونیم، گفتیم در زمان ناهازا و در مکان ناهازا حیازت بر اراضی عامره مملک نیست. به تبع این در عقلا هم چیه؟ مملک نیست. این خلاصه بود از مباحث گذشته برای اینکه چیه؟ یادآوری بشه. بفهمید. گفتیم ایشون به مقتضای روایات، دقت کنید، به مقتضای روایات زمین ملک امامه. و چون زمین ملک امامه و امام اذن داده در انتفاع، لذا ایشان فرموده اگر کسی زمین عامری را حیازت کرد حق الانتفاع پیدا میکنه. اگر کسی زمین مواتی را احیا کرد حق اولویت پیدا میکنه. کدوم وجه فرق؟
در عامره یا
مواط؟ متوجه نشده؟
چرا بین مواط و عامره؟
عرض کردم لسان عدله محکمتریه و در نظر ایشان ارتکاز به این حق قویتره. لذا اگر کسی احیا کرد به مجرد این که رها کنه از حق اولویتش ساقط نمیشه. اما به خلاف انتفاع، کسی تو جنگل اینجا چیکار کرد؟ اینجا رو حیازت کرد. تا رها کنه دومی میتونه پشت سر او بیاد چیه؟ از اون زمین عامر منتفع بشه. نه، استظهار از عدله نیست، بلکه دقت در ارتکاز عرف متشرعه و عرفه. نه دیگه، ارتکاز رو خوندیم اونجا. این چون در سیره متشرعه مسلمه که اگر کسی احیا کرد دیگری نمیتونه مزاحم بشه. پیش ایشون مسلمه که اگر کسی حیازت بکنه اراضی عامره دیگری نمیتونه با او چیه؟ با او مزاحمت کنه.
مواتره
اونم نمیتونه مزاحمت کنه، منتها اون علقه و حقی رو که پیدا میکنه به مراتب اقوا و اشد نسبت به اراضی عامره.
اراضی که جزء ملک حاکمیت حساب میشه.
در اعتقادات فقها شیعه خدمتتون عرض کنم زمین، تمام کره زمین از آن امامه، ملک امام زمان هستش. امام که میگیم ملک شخصی نیست، ملک عنوانه. لذا ملک حضرت حجت یا ملک امام جواد علیه السلام نیست که بعد از رحلت امام جواد مثلا منتقل بشه به چی؟ به ورثه ایشان، که ورثه ایشان این مال تقسیم کنن بین خودشون. نه، بلکه ملک عنوان امامه، که این عنوان کی ولیشه؟ شخص امام ولیش هستش. در نزد فقها شیعه زمین ملک امام هستش مطلق، یعنی زمین کره زمین، اونچه که علی سطح الارض، اونچه که در خود ارض و باطن ارض ملک امام هستش. خب امام فرموده من احیا ارضن فهیه له، از داده در تملک همه موقعی ها در تمام کره زمین. هر کسی من احیا ارض، نه من احیا ارضن، من احیا ارضن فهیه له، سواء کان المحیی مسلمن او غیر مسلمه. خب این بحث گذشته ما بفرمایید.
فرمایش کردی که اگه کسی به کسی امر کنه که بره مثلا مالی تصرف کنه، این مال در ملک این عامل قرار میگیره یا اون متصرف؟
اون حالا انشاءالله بعد دوباره به اصل مسئله برمیگردیم در جهاتی که در آینده داریم. ما هنوز وارد مسئله خود سید نشدیم. مسئله سید این بود که ما کسی را اجیر میکنیم، بهش میگیم برو امروز تو برای من ماهی سید کن. وقتی که میره ماهی سید میکنه از رودخانه یا دریا، تمام ماهی های سید شده میشه ملک کی؟ ملک من مستأجر، ملک اون اجیر نمیشه.
بعد فرق این که شخص خودش تملک کنه یا اینکه اجیر بگیره با هم چیه؟
خب تملک بکنه هیچی، مثل که شما خودتون از رودخانه ماهی میگیری، این میشه حیازت. در اینجا قصد تملک کردین به حیازت، اما اینکه کسی را اجیر بکنه دیگه، من قصد تملک اون ماهی که اون میگیره نکردم، اون اجیر میره ماهی ها رو برای من میگیره. خود مسئله و فروع داخل مسئله را هنوز واردش نشدیم، در جهاتی بحث میکنیم، تو بعضی از این جهات خود مسئله را متعرض میشیم.
در مالکیت فرق هست؟
در مالکیت فرقی نیست،
خود شخص
یا اینکه کسی را اجیر کنه فرقی نیست. این خدمت رو عرض کنم که پس شرط سوم عبارت از منقولیت بود. شرط چهارم بحث امروز ماست. شرط چهارم مالیته، یعنی ما اشیایی را که حیازت میکنیم باید مالیت داشته باشه تا ما مالک بشیم. اگر مالیت نداشته باشه مالک نمیشیم. اینه دقت کنید، فقها تا اونجا که من میدونم متعرض این مسئله نشدن. منتها مرحوم آقای خویی در جواب یک استفتایی این مسئله رو جواب دادن. کسی از ایشان استفتایی کرده به این که اگر ما یک مگس یا حشره ایره، مورچه ایره، کرم ایره، سوسک ایره حیازت کنیم به قصد تملک، آیا ما مالک اون مورچه میشیم یا نه؟ مالک اون سوسکه میشیم یا نه؟ این از مرحوم آقای خویی سوال شده. ایشون در جواب این سوال چی فرمودن؟ در جواب این سوال فرمودن بله، الظاهر انه یتملکها، بله مالک میشه. لذا اگر کسی سوسکی رو گرفت، مگسی رو گرفت، مورچه‌ای رو گرفت، کرمی رو گرفت به قصد تملک، ایشون فرمودن مالیه، مالک میشه، میشه جزء اموالش، جزء اموال اون میشه. از این استفاده میشه که در نظر ایشان چیه؟ در نظر ایشان مالیت معتبر نیست. اما گویا در ارتکاز فقها و بعضی از اساتید ما اینها قائل بودند که مالیت معتبره، لذا اگر انسان حیازت بکنه مثل مورچه، مگس، شپش، کک، امثال اینها مالک نمیشه.
شاید تو اصحاب فقها
هم بله؟ عرض کردیم در اذهان علما ظاهر شده که مالیت شرط بوده.
شرط نبوده. چون مال چیزی که مال نیست، انگیزه کسی نداره
بخواد بره. الان بحث انگیزه و این حرفا نیست.
نه، بابا مثلا میگه بحث مثال.
آره. منتها الان کسی مورچه ای رو حیازت کرد به قصد تملک، آیا مالک این مورچه میشه؟ میشه جزء اموالش، جزء املاکش.
خب یعنی مثلا که همین سوال از میشه.
روشن نیست. نه، اگر یک زمانی جزی از دارو بشه دیگه مالیت پیدا میکنه استعمالش ها. مثل زنبور ملکیه که خودش چیه؟ مالیت داره. فرض اینه که مالیت نداره، مثل این مگسی که تو هوا داره میپره، آدم بگیره به قصد تملک بشه مالکش. چطور شما مثلا میرین کنار دریا یا کنار نهر ماهی میگیرید میشید ماله؟ حالا به جایی که برید کنار نهر تو همین اتاقتون که نشستید مگسه رو میگیرید، اما به قصد تملک وقت بشید مالک این مگس.
با توجه به نیاز یه شیء مالیت پیدا میکنه یا
اینکه توان فروشش در جامعه؟ یه مجموعه از عوامل که دخیل میشه، دقت کردید، در این که مالیت پیدا کنه. این صرف نیاز نیست، باید حتما یک توازنی بین عرضه و تقاضا نباشه تا انسان‌ها راجبش پول بدن.
مثلا ممکنه یه شیء مثلا بقول عبدالله یه مگسی در بین یه بزرگوار مثلا مالیت نداشته باشه، ولی برای من مالیت داشته باشه، یعنی نسبی قابل فروش باشه با توجه به
یعنی مالیت که داشته باشه، یعنی معناش اینه که امر بذل مال در ازای این فعل جمله متعارف باشه. حالا یک کسی احیانا پیدا بشه، این معناش مالیت داشتن نیست. اینه عنایت کنید. بله.
طبیعتی یه مگر از یه طرف بگوید مالیت نداره، از یه طرف بگوید که قصد تملک و ملکیت
کنه. ملکیت با مالیت فرق داره. مملوک عبارت از شیئیست که بین من و او علقه ملکیته. مال عبارت از شیئیست چه علقه باشه چه نباشه که در نزد عرف و در نزد عقلا به ازایش یه مال پول بذل میکنه. این میشه مال. فرق نمیکنه جاندار باشه یا بیجان. این عنایت بشه. مرحوم آقای قائل بوده که مالیت معتبر نیست. بعضی از اساتید ما معتقد بودن که نه، مالیت معتبره، اما در کلمات فقها ها نیامده. ما چی میگیم؟ ما ها که عرفی هستیم میخواییم همین عرف زمان و مکان و خودمون رو چیکار کنیم؟ تحلیل کنیم و بگیم. دقت کنید، عدم مالیت دو قسمه، اشیایی که مالیت نداره. تارتن به خاطر این که این شی فاقد منفعته، مثل یک مورچه، مثل یک مگس، مثل یک شپش، یک سوسک، اینا منفعت ندارن یا منفعت معتدون به ندارن. به این جهت چیه؟ به این جهت اینا مالیت ندارن. اما گاهی وقتا این عدم مالیت به خاطر عدم منفعت نیست، بلکه به خاطر یا وفورشه یا به خاطر قلتشه. وفور چی؟ مثلا آب رو در نظر بگیریم. آب در طبیعت متوفر زیاده، لذا یک سطل آب، یک لیوان آب، یک کاسه آب این مالیت نداره. یعنی کسی به ازای یک لیوان آب پول نمیده، چون در طبیعت زیاده. کسی به عنوان مثلا یک مشت خاک پول نمیده، چون در طبیعت خاک زیاده. خب اینا رو قبلا بحثش گفتیم که مالیت یک امر نسبیه. ما وقتی داریم نسبت میسنجیم، نسبت به عرف داریم میسنجیم. ولی امکان داره کسی در بیابان گیر کرده باشه، همین یک لیوان آب نسبت به او چیه؟ واقعا مالیت داره. اینو دقت کردیم؟
نه در بیابان، من الان کنار چشمه نشستم، رفتم یه لیوان آب گذاشتم این کنار که آماده شه مثلا قرص مادر میرم بخورم، یکی از اون لیوان بخوره.
این آب مالیت نداره اما ملکیت داره. الان صحبت در مالیتشه. شما در کنار یک رودخونه یک لیوان آب رو به هر کسی بفروشین از شما نمیخره. یک سطل آب رو در کنار رودخونه کسی از شما نمیخره. یک سطل آب شیر آب لوله رو کسی از شما در داخل شهر چیه نمیخره. اونایی که ملک شما نیست. که حتی به خاطر اینکه متوفره کسی پول نمیده. همه جا خاک هست، همه جا آب هست. که وقتا نه. به اون صورت نیست، مقدارش خیلی کمه. مثلا یه دانه گندم. گندم پرمنفعته. و اینطور هم نیست مثل خاک آب باشه که همه جا گندم ریخته باشه. همه جا ارزن ریخته باشه. همه جا برنج ریخته باشه. نه. برنج رو میخرن، پول زیادی هم میدن برای بابت برنج یا بابت گندم یا بابت ارزن و امثال اینا. اما شما اگه یه دونه برنج رو بفروشید کسی از شما نمیخره. چرا؟ چون به خاطر قلتش باعث شده که از منفعت دار بودن بیفته. پس بعضی از شیا به جهت قلتش نیست، به جهت خودش بیمنفعته، مثل یک مگس، یک شپش، یک سوز. ما ها معتقدیم اگر در با تجربه ارتکاز این عرف این زمان و مکان دارم صحبت می کنم، اگر کسی آقا مگسی را حیازت کرد به قصد تملک، شپشی را حیازت کرد به قصد تملک، عرف رو مالک نمی بینه و به طبع اوغلا هم او را چیه؟ مالک نمی بینه. یعنی اینطور نیستش که خدمت شما از کنم این سوز که بشه جزء املاک و اموال این شهر هست، این سوز که به قصد تملک گرفته یا این مورچه رو که به قصد تملک گرفته.
از قسم اول
عدم منفعت داره، یکی عدم منفعت، یکی منفعت داره، ولیکن عدم مالیتش یا به خاطر توفره یا به خاطر اینکه خودش شیء کمیه، مثل یک مشت خاک یا مثل یک دانه ارزن، یک دانه گندم، یک دانه برنج. اون شیشه عطر مالیتی رو که گفتیم، یعنی به خاطر اینکه چون استعمال شده کسی ازش پول نمیده. ما مثلا لباسه که یه بار کسی تنش کنه نمیخریم. یعنی ذات عرفی اینه،
مالیت
از بین میره. کسی حاضر نیست برای لباسی که پوشیده شده چیه پول بده. یا باید مالیتش خیلی خیلی تنزل میکنه، خصوصا در لباس زیر لباسی که ملاصق با بدنه، نوعا کسی حاضر نیست چیه اون لباس رو دیگه بخره. عبا رو چرا میخرن؟ چون عبا خیلی پوشیدنش خیلی اثرگذار نیست. این رو دقت کنید. اما در قسم دوم اگر کسی یک لیوان آب یا یک سطل آب یا کسی یک دانه گندم را از زمین برداشت به قصد تملک، در ارتکاز من اینه که این را عرف مالک میبینه. یا یک قطعه چوب یا یک قطعه سنگ که هیچ مالیتی نداره، یه شاخی از درخت شکسته برمیداره، یه برگی از درخت افتاده برمیداره، اما به قصد این که ما تملک کنه برای خودش باشه. در این موارد چرا اعتبار ملکیت رو میکنن عرف و به تبع این در عقلا چیه؟ مالکه. اما در مثل سوسک و پشه و شپش و کرم و اینا ظاهرش این که عرف اعتبار ملکیت نمیکنن. خب پس بنابراین اعتبار ملکیت میکنن. یه معیدی هم ذکر کنیم برای این جهت که اعتبار ملکیت نمیشه. فقها گفتن اگر یک شیئی در حکم تلف بشه، مثل کوزه بشکنه، شیشه بشکنه، کاسه بشکنه، پشقاب بشکنه، این کوزه قبل از این که بشکنه ملک کی بود؟ ملک زید. وقتی که میشکنه خب این کوزه از بین که نمیره بلکه تیکه تیکه میشه. این شکسته ها ملکه کیه؟ فقها گفتن این شکسته ها دیگه ملکه کسی نیست، فقط زید مالک کوزه نسبت به این شکسته ها چیه؟ ذو حقه. وقتی اینجا به مجرد این که از اون منفعت خارج شد برش دیگه اعتبار ملکیت نمی کنن، به وضوح روشنه وقتی که حالا بره اون سوسکه رو حیازت کنه، مورچه رو حیازت کنه، اونجا هم اعتبار چیه؟ ملکیت نمی کنن. در ارتکاز فقها ما بوده که وقتی کوزه میشکنه، شیشه میشکنه، این کوزه و این شیشه به شکستن از ملک خارج میشه، فقط یک حقی پیدا میکنه صاحب کوزه به این شکسته ها. این رو میتونیم به عنوان یه معید برای این قرار بدیم که در ارتکاز فقها ها اشیاء بی منفعت به حیازت ملک انسان نمیشه. ببینید مثل این که فرض کنید شما الان رو صندلی نشستید، شما الان مالک اون صندلی هستید؟ نه. کسی میتونه بیاد این صندلی رو از شما رو صندلی بلند کنه؟ نه. چرا؟ چه فرق میکنه که شما مالک نیستید بین شما و دیگری؟ شما که قبل از دیگری رو اون صندلی نشستید حقی پیدا کردید و قرائن یا اولویتی دارید شما نسبت به دیگری که دیگری نمیتونه شما رو شیشه شکسته.
اگر همزمان این صاحب هر
و دیگری اومدن اصلا اون نمیتونه، اگر بگه کسی به این شیشه ها دست نزنه
نمیتونه.
نمیتونه کسی تصرف کنه در اون شیشه شکسته، در اون کوزه شکسته، مگر به اذن یا رضایت
کی؟
یعنی اگه بهش گفت دست نزن جایز نیست دست بزنه، حرام دست بزنه. آره، صاحب کوزه شکسته گفت این کوزه شکسته که این شیشه که از دست من افتاد و شکست، تو بر نداری برش نداری از اینجا. این میشه حقی که داره. این حق اولویتی داره نسبت به دیگری، مثل همون حقی که شما نسبت به اون صندلی دارین که روش نشستی. این دقت بفرمایید. پس بنابراین مالیت فعل جمله معتبر هست نه به جمله. اما اگر کسی یه لیوان آب را از دریا برداشت مالک میشه، اگر کسی یک مشقاق یا یک سنگ یا یک قطعه چوب را از رو زمین برداره میتونه به حیازت تملک کنه.
مثال
کوزه
شکسته
رو آقای خوبی
قبول دارن؟
بله آقای خوبی قبول. آره، یکی از جهاتیه که آره اینجا قبول کردن، یعنی با هم یه مقدار نمیسازه. آقای خوبی در اونجا حقی هستش، و اما در مثل کوزه شکسته، مثل سوسک و مورچه فتوا داده که اگر کسی حیازت کرد لتملک مالک میشه. خدمت شما عرض کنم این هم شرط چهارم.
اون رویی که فرمایش کردی و بعض سوسکون چون اینا منافع ندارن مالیت پیدا نمیشه.
اوغلا یعنی مردم اعتبار ملکیت نمی کنه.
این درسته، این نگاه مردمه، ولی این با حکمت خدا در آفرینش
خب اونا حکمت خدا مربوط به عالم تکمینه. الان اونی که ما صحبت میکنیم عالم تشریع و اعتباره، در عالم تکمین پرفایده است، اما در این حال در عالم تشریع چیه؟ وقتی کسی اینها رو تملک میکنه اندل اغلا و اندل عرف او رو مالک اعتبار نمیکنه. اعراف
به این داستان متفاوت
در مثل بله، یعنی ممکنه که در اونجا که مثلا خوراکشون سوسکه، هر مثل سوسک مثل دانه گندمه، هر کسی سوسکی رو حیازت کرد میشه ماله. لذا بارها گفتم عرفی رو که من در صحبت میکنم با دو تا قید زمان و مکانه. این قید زمان و مکان رو دائما توش رعایت میکنم. این شرط چهارم. شرط پنجم که شرط بسیار مهمیه، شرط قصد تملک. قصد تملک غیر از قصد حیازته. گاهی انسان استیلا پیدا میکنه بدون اراده و قصد، اما گاهی وقتا ما با اراده و قصد حیازت میکنیم، اما قصد تملک و انضمام او رو به ملک خودم ندارم. مثل چی؟ مثل اینکه یه جوجه از درخت افتاده، ما این جوجه رو برمیداریم، که بریم سر جاش بذاریمش تو چی؟ تو لانه خودش. خب وقتی من این جوجه رو برش استیلا پیدا کردم قصد تملک داشتم؟ نه. خب یه سوسکی تو اتاق آمده، سوسکی رو دستگیرش میکنیم برای که بندازیمش چی؟ تو سطل آشغال یا بندازیمش تو کوچه مثلا. در اینجا من قصد تملک دارم به این سوسک؟ نه، میخوام این سوسکی رو بندازم بیرون، اما حیازت کردم سوسکی رو. خب آیا قصد تملک در حیازت معتبر هست یا معتبر نیست؟ مرحوم آقای خویی فرمودن قصد تملک معتبر حتما، یعنی شما به مجرد حیازت مالک نمیشید، باید قصد مالکیت و قصد تملک و قصد انضمام او رو به ملک خودتون داشته باشید. اگر قصد تملک نکنید مالک نمیشید. دلیل آقای خویی چیه؟ ایشون فرمودن دو تا دلیل داره. اول سیره. شما ایشون مثال زدن، شما یک کبوتری تو هوا دیدین، فکر کردین این کبوتر مال زیده، زیدش میکنین که بیارید بدید به زید، و در واقع مال زید نیست. تا شما سید کردین مالک میشین؟ نه، قصد تملک نداشتین. شما کنار رودخانه نشستید با یک کاسه ای سطلی هی آب برمیدارین میریزین در روی زمین به عنوان بازی و سرگرمی، ظرف رو پر آب میکنید بعد خالی میکنید. تا شما ظرف رو پر آب کردید مالک میشید؟ نه. چوبی رو شما برمیدارید توی جنگل توی بیابون که در وقت راه رفتن کمکتون کنه، بعدم میندازینش میخواید دور. تا این چوب رو به دست گرفتید برای کمک در راه رفتن شما میشید مالک این چوب؟ نه. ایشان فرمودن در سیره عقلا حیازت مملک نیست مگر اینکه همراه و مقارن بشه با چی؟ قصد تملک.
یعنی من اگر تصادفاً می‌خواستم آب بردارم یه ماهی اومد رو مثلا
اون ظرف من بسید، اون که اصلا قصد حیازت هم نکردیم این چی؟
حالا
خب اگر شما آفتاد تو کاسه شما ابقاش کردیم، این ابقا میشه حیازت. اما این ابقا کردیم برای اینکه مثلا برید بندازیرش مثلا چی؟ تو اون قسمت عمیق رودخانه. شما مالک میشید؟ نه.
چون من این نیت رو نداشتم مالک بشم، اگه کسی اومد بردش من نمیتونم بگم چرا بردی؟
نه نمیتونم بگی چرا بردی.
اون از کجا نیت من؟
نه، به حالت عالم واقع داریم الان بحث میکنیم، عالم ثبوت که قطع نظر از عالم اثبات و فهم ما. پس بنابراین شما وقتی ماهی رو از اینجا میگیرید میخواید ببرید بندازید تو اون رودخونه، دو تا رودخونه است، از این رودخونه میگیریم میندازیم تو اون رودخونه، تا گرفتیم ماهی رو میشیم ماله؟ نه. ایشون گفته دلیل اول سیره عقلا هستش که تا مقارن با قصد تملک نباشه حیازت ملکیت آور نیست. دلیل دومشون گفته روایت داریم، کسی از امام سوال میکنه، میگه رفتم ماهی خریداری کرده یا خودم یا شخصی، حالا مضمونش تو ذهنم نیست دقیقاً که خودش یا شخصی ماهی خریده، مثلا کسی رفت دوده ماهی خریده، بعد که میاره خونه این شکم ماهی رو که بار میکنه میبینه یک دوری در شکم این ماهی هست. خب از امام سوال میکنه این دوره مال کیه؟ مال بایعه یا مال مشتریه؟ امام فرماد لک مشتری، این دور مال مشتری. خب قبل از اینکه مشتری این ماهی رو بخره این ماهی و دور در شکم رو کی حیازت کرده بود؟ خود بایع حیازت کرده بود. اگر مجرد حیازت مملک بود خب امام فرمود مال بایع چون او حیازت کرد، اما او وقتی حیازت کرد قصد تملک ماهی رو داشت، قصد تملک در رو نداشت. چرا نداشت؟ چون خبر نداشت که تو شکم این ماهی چیه؟ یک مرواریده، یک دره. نگید امام فرموده این مال مشتریه به خاطر اینکه بایه فروخته این ماهی و دره به مشتری. بایه هیچ وقت در رو مروارید بهش نفروخت، این ماهی رو بهش فروخت. در نه جزئی است از ماهی، نه تابع ماهیه. فقط این ماهیه چیه؟ این ظرفه. مثل اینکه کسی کمد میفروشه، صندوق میفروشه، شما کمدش ازش میخرید، بعد که میبینید تو کمد یک دسته اسکناسه، خب معلوم که اون اسکناسه مال کیه؟ مال فروشنده است، چون او به شما اسکناسه رو نفروخت، او به شما سکه ها رو نفروخت، این یک کیسه سکه است، بلکه فقط همین کمد رو فروخت، صندوق رو فروخت، این هم ماهی فروخت. مرحوم آقای خویی فرمودند از این روایت فهمیده میشه که حیازت به تنهایی مملک نیست. اگر مملک بود امام فرمود ملک چیه؟ بایعه. چون این مروارید رو کی حیازت کرد؟ بایعه حیازت کرد.
اصلا حیازت
صدق میکنه؟ حیازت یعنی استیلا. شما وقتی بر ماهی استیلا پیدا کردی، بر مروارید در شکم و در داخل شکم جان استیلا داری. پس اصلا نکرده در این جهت با هم شبیه این دو مثال، چون نمیدانست که در شکم این ماهی دره قصد تملک هم نکرده. قطعا
اگر میدانست قصد
تملک قطعا اگر میدانست مثل این که بله
خدای توفیق رو به ما بده.
خب حتی هم توفیق عمل هم توفیق علم، چون اگر عمل باشه و ندونید فایده نداره، چون قصد تملک هم
نکرده. قصد نداشته، قصد
قطعا قصد حیازت کرده این موجود رو و اون چی که در
شکم آگاه به این دور شکمش که نبوده،
قصد تملک نکرده، ولی این ماهی و مافی بطنهی رو حیازت کرد، اما قصد تملک مافی بطنهی رو نکرد.
ماهی قصد تملک ماهی رو کرده، دور رو نکرد.
بله، نسبت به ماهی قصد تملک داشت، چون ماهی صد کرده بود که بره بفروشه.
جهد
داره، نمیدونم چی چیزی رو کنیم. بچه نمیدانست قصد نکرد. امام هم فرمود که این در مال بایع نیست. فقط نقطه اشتراکشی نه، نقطه اشتراکشی که قصد تملک نداشت.
میدونست
چی قصد تملک نداشت؟ قصد تملک نداشت. این جهد حیثیت مشترکه که قصد تملک نداشت. چرا بایع حیازت کننده است؟ بلاخره یا بایه خودش حیازت کرده این ماهی که نپریده بیاد اینجا تو مغازه بایه، یا خود بایه حیازت کرده کما هو المتداول در قدیم، کشخاص خودشون ماهی میگرفتن و میفروختن، یا نفر قبل از بایه حیازت کرده. بلاخره کسی حیازت کرده این ماهی رو، چون به جهت این که وقتی مطلع شد تملک میکنه دیگه، حیازت که کرده قصد تملک هم میکنه، برمیداره برمیداره. چرا؟
مشتری ماهی رو میخره به قصد تملک ماهی
مشتری رو میخره،
یعنی ماهی رو
میخره، نه به قصد تملک. درسته. پس این دور مال کیه؟ مال هیچ کی. حالا که دست مشتری
مال ما بدیم.
نه، مال هیچ کسیه. وقت مال امام که هستش به اون معنایی که با عدم ملکیت اشخاص میسازه. پس بنابراین تا اون به دستش افتاد به امام میگه ما رو مشتری، مشتری برداره برای خودش، تا برداشت برای خودش میشه قصد تملک. اگری نه، اگری فایده نداره، باید بدتی باشه حتما. این بیان مرحوم آقای خوییه، ایشان این دو تا دلیل رو آوردن که قصد تملک در مملکیت حیازت معتبره. آدرس این روایت رو هم عرض بکنم، جلد 25 صفحه 453 حدیث دو، در کتاب لغت آمده این حدیث.
خوی آخرش میگه نیست، همین روایت آورده آخرش میگه قصد تملک معتبر نیست.
چی معتبر نیست؟
قصد تملک.
خب بخونم ببینم.
اذن فالظاهر عدم الدلاله على اعتبار قصد تملک في ملکیت المباهات
به قیاس. کلام آقای خویی دیگه.
بله.
خب درست میگه، میشه میگه نه فالظاهر چی؟
عدم الدلیل على اعتبار قصد تملک فی ملکیت مباهات بالحیازه، بلی یه به نفسها بعد قصد الهی ها سببان قهریون ولو من دون القصد المسبوق.
این آیه خویی گفته؟
آره، بعد از همین حرفایی که شما فرمودی.
نه آیه خویی
آوردن. این هم گفتن.
آقا
نه الان پس من این عبارت احتمال من جای دیگه است. آیا خویی قصد تملک رو معتبر میدونه هم به سیره هم به این روایت؟ عبارت ایشون رو که نکردم در کتاب اجاره صفحه 351.
خب 352 هم اونجا داره. این 352 شد.
خب احتمال شد خود نقل قول کردم.
نه پس نظر خود چون داره میگه
که عدم اعتبار قصد تملک.
بله.
حالا اگر باشه این استدلال برای اعتبار قصد تملک عبارت صفحه بعدش هم ببینم ببینم چیه شو میگه که انهو اینه بدون فرمودن بعد نتیجتا چیز دیگه گفتن.
اجاره مشتری اینطوری میشه؟
اجاره مشتری چرا؟
مشتری میشه قدم قصد تملک.
نه قصد تملک.
خب شما اینطور فرمودید که وقتی مشتری قصد کرد دیگه الان مال
وقتی امام بهش گفت مال مشتری این برمی‌داره برای خوده.
چی دو تا قصد استفاده می‌کنه بدون اینکه مشتری قصد کرده باشه یا مال مشتری شده.
نه ببینید الان اگر گفتیم قصد تملک معتبر نیست ما رو بایعه دیگه چون بایعه ایازت کرد.
فرمایش آقای کلام امام نداره که مشتری قصد کنه تا مشتری بشه.
به نفسی دیگه لازم نیست اینو بگه. لازم نیست وقتی امام گفت مال مشتری برداره برای خودش میشه قصد تملک.
یعنی بعد که مشتری قصد نکنه همین به نفس فروش این ماهی به مشتری این دور مال مشتری.
نه 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 اگر امام بقائن هم باشه باز کافیه.
آقای خویی از من قصد هم میدنم چیز که
که چی؟
که هم به نفس حیازت این مشتری این مالش شده.
اگر به نفس حیازت بشه که قبل از اون بایه حیازت کرده. بیدم بایه حیازت کرده. اگر حیازت مملکه باید بره که بایه باشه. آقای خویی جواب داده که این نخریده فقط ماهی خریده ازش دور نخریده.
قبل از فروش
اون ملک بایه بوده. نه ملک بایه
نبوده.
نه 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 اون احتمالا میدم احتمال جمله
ببینید این مشتری ماهی که میخره درسته شکمشو بالا میکنه پرد میکنه درسته منی که میرم میفهمم یه دور توشه
مال هیچ کیشه. اون نفری که پیدا کرده میتونه تملک کنه. ببینید آقا ماهیگیر وقتی ماهی رو حیازت کرد در رو حیازت کرده اما در رو که قصد تملک نداره که فقط میشه مالک چی؟ مالک ماهی اما مالک در نمیشه.
پس مشتری بعد از این که شکم مبارک کرده اینو دید قصد مالکیت میکنه.
یعنی وقتی برای خودش برنمیداره برای خودش برمیداره ایشالا بعد در قصد تملک میگم همین که برای خودش برمیداره میشه ماله. آقای خویی گفتن لیس لبایه اگر حیازت مملک بود که باید حیازت کرده.
ایشون میگن روایت گفته مشتری.
خب میدم اگر حیازت مملک بود پس برای این قصد معتبره. اگر حیازت مملک بود که امام فرمود لبایه که
آقا بایه به بعد این که سیدن میگونه این عرض شما
محتوا یعنی اجزاء ماهی. اما نه اینکه دور جزء ماهی نیست. دور نسبت به ماهی ظرف است نسبت به مدار.
نهایتش هست که تعبدی کرده
اشکال نداره. پس ولو تعبد شرعا هم باشه پس قصد تملک شرعا معتبر. ایشون میگه هم سیره داری هم این داری. برای که قصد تملک در مملکیت حیازت معتبره. باید ببینم اون عبارت میگن در یه صفحه بعدترش گفتن احتمال داره در ایام وقتی که درس میگفتن عدول کردن. اگر عدول کرده باشن باید ببینیم از روایت چی جواب دادن چون ایشون به همین روایت استدلال کردن برای چی؟ برای اعتبار قصد تملک.
یه روایت ناظر به مشتری حساب کردن نسبت بایه دیگه
بابا سوال کرده راوی که مال بایه یا مال مشتری ما فرمود مال مشتری چطور ناظر به بایه نیست؟ انشاءالله فردا تتمه کلام اون زیل کلام آقای خویی رو احتمال میدم نکنی جمله دیگری باید باشه الحمدلله.